متاسفانه صنایع تبدیلی کشور کشاورزی، من فکر می‌کنم یه گلوگاهی باشه که اونجوری که باید شاید بهش پرداخته نشدیم.
ممنونم از توضیحاتتون آقای مصمحبی. شما تو صحبتاتون اشاره داشتید به حمایت، خیلی تاکید داشتید روی این مسئله. میخوام اینم این حمایت هایی که از شما حالا کسانی که دستن در کار هستن در بحث، در این بحث بیشتر میخواید از چه ناحیه، از چه وزارتی باشه؟ یعنی مثلا بخش اجرایی وزارت جات کشاورزی است، یا الان چون با آقای دکتر آقاشاهی در تماس هستیم رو خط برنامه ما هستن، مثلا همین مؤسسه تحقیقات علوم دامی چگونه میتونه شما رو حمایت بکنه؟
خدمت عرض کنم که صحبت از حمایت یک زنجیره ای از مجموعه های حالا دولتی هست که طبق دستورالعمل ها باید مجوزاتی رو صادر بکنن. این مجوزات زمانی که شما یک کار جدید انجام میدی، مثلا میگی من شرکت دانش بنیان هستم، ثبت اختراع دارم، ثبت ایده دارم، یک محصول جدیدی رو با یه روش جدید فرآوری کردم، تازه میخوری به در بسته. یعنی هر ارگانی رو شما مراجعه میکنی میگی من میخوام با این فرآیند این محصول رو تولید بکنم، میگه نمیشناسمش، دستورالعملی براش نیست، حالا باید بره تو کارگروه و این کارگروه ها بسیار زمانبر هست و واقعا کار سختی میشه. یعنی متاسفانه من احساس میکنم توی کشور اگر شما یه کاری که بقیه سالیان سال انجام دادن و انجام بدی، هم موفق تری و هم سریعتر به اون نتیجه‌ای که میخوای میرسی، چه نظر کاری چه نظر اقتصادی. چون زمانی که شما یه کار جدیدی رو، یه ایده جدیدی رو میخوای بیای شروع بکنی، تمام مجموعه هایی که قرار مجوز صادر بکنن میشن یک سنگ بزرگ جلو پات. فردا روز حتی این موضوع رو میخوای ببری تو قالب حتی تسهیلات حمایتی، میری مراجعه میکنی به مراکز حالا تأمین سرمایه‌ای، بانکی، میای میگی آقا کمک میکنم، میگه اصلا این کالا چی هست و من اعتمادی ندارم چون نمیشناسم، پس حمایتی هم نمیتونم بکنم و واقعا کار سختی میشه. حالا ما چون تو شاخه‌های
من اینو بگم که این بحث استفاده از مواد بازیافته خصوصا بقایای محصولات کشاورزی زیاد چیز تازه نیست، به هر صورت سالها صحبت شده، تا یه حدی هم به یک نتایجی رسیدیم و به نظر من اون ارگان‌ها باید آشنا باشن با این مسئله، نباید زیاد دور باشه از ذهن.
من مثال خدمتتون میگم، تو بحث بستر رویش ما اومدیم توی گلخونه ها، ما یک خاکی رو داریم به اسم کوکوپیت که وارداتی هست و این کوکوپیت وارداتی حالا نشا یا بز رو داخلش میکارن که گیاه قراره توی یه بازه زمانی، حالا نشا 40-45 روز و تو بحث گیروبک های گلخونه مثلا 9 ماه ازش استفاده کنن و محصول ثمر بده. جایگزین بومی مناسبم نداریم و اگر این واردات نمیشد کل گلخونهای کشور باید به اصطلاح غیر فعال میشدن. ما اومدیم سالیان سال کار کردیم، 4-5 سال روش کار آرندی انجام دادیم که یک کالایی رو بتونیم درست کنیم از بقایای کشاورزی که از نخیلات اومدیم این کار رو انجام دادیم که تمام اون خواص رو داشته باشه و بتونه کاملا جایگزین این محصول بشه. خب زمانی که ما با خوشحالی به این کالا رسیدیم و تونستیم تاییدیه مراکز مختلف علمی رو بگیریم، تاییدیه آزمایشگاه‌های مختلف رو بگیریم که این کالا کاملا جایگزین مشابه خارجیش هست، وقتی مراجعه کردیم برای گرفتن حالا موافقت اصولی که روند تولید این محصول شروع بشه، خب ما رو اومدن، ما یه فرایند بیولوژیک هستیم که نه بو داریم نه آلودگی برای محیط داریم، ما رو آوردن گذاشتن کنار یک کمپوست سازی که باید 40-50 کیلومتر از همه جا دور باشه، کلی آلودگی زیست محیطی داره، کلی بوی آمونیاک و مسائل مختلف داره و واقعا سخته که بخوای بگی آقا من اون نیستم. یعنی این مسائل رو زمانی شما لمس میکنی که توی سیکل اداریش میری و میخوای یه کار قانونی و قشنگ شست رفته رو جلو ببری. دقیقا زمانی که شما تو هر صنعتی، حتی تو همین خوراک دام، یعنی تو هر صنعتی وقتی ما میخواییم یک ایده جدید رو بیاییم مجوز براش بگیریم و قانونی کار بکنیم، تازه میخوریم به دستورالعمل‌های پیچیده‌ای که تعریفی برای حالا اون صنعتی که ما ابداع کردیم نشده و خواهشمون این هست که حداقل اگر یک مجموعه دانش بنیان میشه کار جدیدی ارائه میکنه، دستورالعمل خوش رو خارج از نوبت انجام بده. همین خارج از نوبت هم برامون کفایت میکنه.
انشالله که این توجه بشه. خب حالا چون صحبت به اینجا اومد که چه حمایتایی میشه، چون آقای دکتر آقاشاهی از مؤسسه طریقات علوم دامی با ما در این برنامه همراه هستن، بپرسیم که آقای دکتر آقاشاهی شما به عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی چگونه میتونید حمایت بکنید از عزیزانی که میان در واقع در بخش خصوصی و در شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت دارن؟ الان صحبت آقای مهندس محبی رو شنیدید که یک سری چالش‌ها برشون وجود داره، که البته خب چالش‌ها بیشتر به بخش اجرا مربوط میشه، ولی به هر صورت یه جایی هم اون مجوزها از کانال مؤسسه‌ای مثل مؤسسه شما عبور می‌کنه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من ادامه فرمایشات آقای مهندس محبی عزیز این رو عرض کنم که ایشون به درستی اشاره کردن، گاهی اوقات عدم آشنایی ارگان‌های تصمیم‌گیر در این حوزه با ادبیاتی که حاکم بر تولید اون محصول هست خیلی وقتا گرفتگی‌ها رو ایجاد میکنه، که یعنی اگر کاری نداشته باشه همون کفایت میکنه، اصلا نیاز به حمایت نیست، کار نداشته باشه، این بهترین کمک است. من عرض کنم خدمت شما به عنوان نمونه، حالای محبی اشاره کردن تو همین بحث بقایا، ما محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست اومده دستورالعمل پسماندها رو منتشر کرده، میگه آقا پسماندها درجه بیمارستانی، غیر بیمارستانی، کشاورزی و تا الی آخر. بعد اومده توی قسمت کشاورزی مثلا گفته پسماندهای خشک، پسماندهای تر، پسماندهای تر رو همه رو یه جورایی رانده از یک طرف که آقا اینها خیلی قابلیت به اصطلاح استفاده از خاک هم ندارن. و جالبه بدونید که تا حدود 2 ماه گذشته کشور ما یک کشوریه که با چقدر قدمت و کشاورزی توی این کشور چقدر قدمت داره و باز دامپروری چقدر قدمت داره. حدود 2 ماه پیش بود که به اصطلاح سازمان دامپزشکی اومد تازه ورود پیدا کرد که دستورالعمل استفاده از بقایای تر به عنوان خوراک دام رو تدوین کند. حالا این که البته خب مؤسسه هم به عنوان یک قسمتی که در واقع تدوین کننده این موضوع بود از بعد علمی کمک کرد و پرسنل جنبان این قضیه شد. حالا بحث این که برود چطور اجرا بشه، اینها دوباره سر داستانهای خودش داره. من پس قسمت اول صحبتم را چون این دومیش اول گفتم ادامه فرمایشات آقای مهندس بی، واقعا بعضی وقتا دستورالعمل نداریم، بعضی وقتا نمیخوان، اصلا اگه دستورالعمل نباشد در اساس بال خودش بره خیلی کمک بزرگیه. گاهی وقتا میایم دستورالعملهایی میگذاریم که چنان به اصطلاح تو پیچ خمایی میندازیم تولید کننده رو که ما میخوام اینجوری عرض کنم، حالا تو کوکوپیت اشاره کردم، توی سری نهادها هم همینجوریه، ما اگر از خارج وارد کنیم الزاماتی رو که اون در واقع سرتیفیکیتایی رو که میخواد اون محصول وارد بشه بسیار بسیار ساده تر از اون محصولی که با کیفیت بالاتر میخواد تو داخل تولید میشه و باید مجوزهای لازم رو بگیره. این به صورت عموم مجال برنامه نیست که من توضیحات بیشتری تو، اما اینکه شما سوال کردید، ما از طریقات علوم دامی، ما به هر حال به عنوان یک ارگان علمی و تحقیقاتی که بازوی بخش اجرا باید باشیم، یعنی به عنوان یک بازوی حاکمیتی علمی وظیفه داریم که چه بخشای اجرای خودمون توی وزارت خونه و چه شرکت هایی که در این حوزه های به اصطلاح مورد نیاز و اثرگذار ملی فعالیت میکنند و مورد حمایت قرار بدیم. حتی برای این، یعنی این یک بحث شعاری نیست، بحث عملیاتیش هم برای اینکه بتونیم این حمایت خودمون رو به صورت مستند مکتوب و از اون طرف هم بتونن این دوستان در مجامع و جاهایی که بحث مجوز هست خیلی سربلندتر ظاهر بشن، ما جاهایی که نیاز باشه میام در قالب قراردادهای تحقیقاتی کار رو انجام میدیم، نتیجهشون به خودشون گزارش میکنیم، اما در جایی که به هر حال اون وظیفه حاکمیتی هست و اصلا بدون هزینه میایم و در واقع تفاهم نامه های مشترکی رو که همین با شرکت طبیعت سبز مکران همین بحث استفاده از بقایای نخلات اتفاقا همین کار رو کردیم، گفتیم آقا شما بحث اجرایش رو جلو ببرید، ما هم داکیومنت های علمی داریم که در اختیارتون قرار میدیم که 2 بال یک پرنده و آن چیزی رو که قراره بره در بحث اجرا پیاده بشه به صورت علمی ما اون ضوابط و توان اجرایی رو نداریم که شما دارید، و از این طرف هم بحث‌های علمی و داکیومنت‌های علمی ما داریم که شما ندارید. پس اینا لازم و ملزوم هم دیگه، و این رو در قالب یک تفاهم‌نامه اومدیم شکلش
داد. درسته. حالا دکتر، وقتی شما یک تحقیق کردید، یه دانشی بله. رو خودتون در مؤسسه، حالا مؤسسه شما مؤسسات دیگه به بله. دست میاد، این رو به عنوان یک دانش به اصطلاح علمی باید بفروشید به بخش خصوصی یا نه به بله. طور رایگان در اختیار بخش میذارید، در اختیار بخش خصوصی، یا اینکه نه باید این بله. چگونه عمل میشه؟ این رو بدونن دوستانی که به هر حال بهشون سوال میشه.
هر دو شکلش رو داریم، اما در حوزه بقایا که به اصطلاح اون بحث امروز ما هستش، عموما ما اون دانشی رو که توی این حوزه به دست آوردیم، یعنی چون یک بحث ملی هستش، این رو اون تا یک لولی رو به صورت مجانی در اختیار دوستان قرار
میدیم، رایگان در اختیار دوستان
میذاریم. بله، تا یک لول. از اون لول بعدش وقتی خیلی به اصطلاح خب یه هزینه شما میکنی که یک فراوری خاصی رو بعد از آزمایشات متعدد و بعد از آزمون خطاهای متعدد برسی به یک فناوری و فراوری
کار خواهد. سختیه، کار زمان بر
اونجا قطعا براش تعریف شده هستش که در قالب قرارداد واگذاری دانش فنی در حقیقت بریم جلو.
درسته. خب خیلی متشکرم آقای دکتر آقاشایی، اگه صحبت خاصی دارید، وگرنه ما ازتون خداحافظی بکنیم.
نه، من فقط خب تشکر کنم از حضرت عالی تهیه کننده برنامه و آقای دکتر آل احمد و دوستان دیگه ای که تراساز این گفتگو شدن. اما این رو هم به صورت خلاصه عرض کنم که در حوزه بقایا ما نیازمند یک حمایت ملی هستیم، نه به زبانی بلکه به اصطلاح در عمل. و این رو هم خدمت شما عرض کنم که علاوه بر این رو یادم رو بگم، علاوه بر مواردی که حالا عرض شد تو بحث دستورالعمل به کارگیری اینها توی حوزه‌های مختلف که وجود داره، الان یک گیر دیگه هم که داریم، منی که در حوزه بقایا بیام فرضاً خرمای وازد غیر مصرف غیر قابل مصرف برای انسان بیام فراوری کنم، یک ارزش افزوده براش ایجاد کنم که این کمک میکنه به عنوان منبع انرژی مثل جو برای دام در تامین نهادی که وارداتی هم هستش، به جو سوبسید تعلق میگیره، خرید تضمینی داره، اما این خرمای وازدی که من میام تبدیلش میکنم به خوراک دام، هیچ کجا بهش سوبسید تعلق نمیگیره، هیچ کجا مزیتی از جهت ریالی به این نمیدن. در نتیجه دو دونده‌ای که یکی با کفش کتونی باشه یکی با پای برهنه زخم، هیچ کجا اینا توی میدون مسابقه نمیتونه این یکی گرد اون یکی هم برسه. در حوزه بقایا ما یه همچین داستانی داریم.
خیلی متشکرم، ممنون از این که با ما در این برنامه همراه بودید، ازتون خداحافظی
میکنم.
خب اما در استودیو میپردازیم به ادامه صحبت هامون با این موضوعی که مد نظر در واقع همه ماست و خیلی مهمه، استفاده از بقایای محصولات کشاورزی در صنایع مختلف. من میخوام اینجا از آقای دکتر آل احمد در واقع اشاره‌ای داشته باشن به این که شما با مؤسساتی که به عنوان مؤسسات تحقیقاتی محسوب میشن و همکاری دارید، آیا تونستید مثلا یک سری روش‌های سنتی رو برای فراوری بقایا دانشی بنیان بکنید، یا حالا با اونا همکاری بکنید در بحث در واقع علمی‌تر و دانش بنیانی اون؟
خیلی من به سوالتون پاسخ میدم، اما لازم میدونم اول یک نکته کوتاه عرض کنم. مؤسسه تحقیقات علوم دامی، آقای دکتر آقاشایی، آقای دکتر فضائلی و رؤسایی که در طول این مدت
فضائلی هم از قدیمی‌های اون
بله.
دوستو خیلی
واقعا من سه بار میگم واقعا خیلی به ما لطف داشتن. یعنی ما هر وقت که یک مقداری دل سرد بودیم از کار، اینقدر دوستان با لطف خودشون ما رو به کار دلگرم کردن که من همیشه متشکرشون هستم. پس لازم بود اینجا شکر نعمت رو
که همیشه این تعامل و همکاری باشه،
واقعا همیشه مثبت.
بسیار عالی.
در موردی که شما فرمودید، من یک مثال خیلی کوچیک براتون عرض میکنم. ما برگ درخت نخل رو داریم، نتیجه هرس هستش، یعنی یک تولید زاینده داره، هر سال بعضی اینا زده بشن. خب در گذشته
عملا دو ریخته میشد.
بله. حالا خیلی هم میخواستن خیلی استفاده بکنن، به عنوان یک سایبون میومده ازش استفاده میشد. پس یه روش سنتی بوده که اینا میومده چی میشده به عنوان سایبون. ما با عزتون الان این برگ نخل میاریم داخل، میایم ابتدا میبینیم که اگر همه‌شو بخوایم برای بستر کشت استفاده بکنیم مناسبه، اما قسمت بالای برگ نخ یعنی سرشاخش، یعنی از سر نخ دو سوم وقتی برگ‌جا باشن، این قسمت فیبر بسیار بالایی داره، برای علوفه بسیار مناسبه. قسمت پایین‌تر از سرشاخه به پایین سلولوزش بالا هستش، برای چی مناسب هستش؟ برای بستر کشت. پس ما نمیایم کل برگ نخل رو برای بستر کشت استفاده بکنیم یا کل برگ نخل رو برای خوراک دام. همینجا شما میبینیم به صورت گزینشی با کمک مؤسسات تحقیقات دیدیم که بالا فیبرش بالا هستش و پایینی سلولوز. پس به صورت گزینشی قسمت میره برای بستر کشت، قسمت میره برای خوراک دام. وقتی شما اینا رو میان خوردش میکنی به یک قباری میرسین. این قبار هم برای بستر کشت بده، باعث گلالوده شدن میکنه، هم در خوراک دام باعث ترش شدن معده دام میکنه. ما این در واقع قبار رو دوباره داریم جداش میکنیم با مؤسسه، با کمک دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی کرج، آقای دکتر افامینا، اینا رو داریم به در واقع با بایوچار و سرکه چوب داریم تبدیلش میکنیم. مثال دیگه براتون، بازم از همین یه برگ میخوام براتون توضیح بدم.
بله.
ما وقتی که برگ‌ها رو جدا بکنیم به محور برگ میرسیم، بهش میگن شاک، یک مثل نیزه حالت هستش. ما الان با کمک آقای دکتر زاره گروه صنایع چوب هستن، ما تونستیم بیایم او اس پی رو، بله، او اس پی رسیدیم، اورینتد استرند بورد، یعنی اومدیم الیاف رو جدا کردیم و در واقع تونستیم در یک ماتریس سه‌بعدی اینها رو در کنار هم قرار بدیم و به چوبی رسیدیم به اسم OSP Oriented Strand Board. حجم زیادی رو الان ما داریم از روسیه داریم وارد میکنیم. کارکرد اصلیش توی خونه سازی تا 4 طبقه شما میتونید خونه بسازید بدون اینکه
در واقع منظور از چوبایی که از روسیه وارد
بله.
میشه؟
نه، چوب خام نیستش.
بله.
چوب کامپوزیته، یعنی چوب بله. مصنوعی هستش که از روسیه میاریم، استحکام فوق العاده بالایی داره و در خانه سازی میتونی انجام بدیم که با کمک در واقع دانشگاه تهران ثبت اختراع هم شد.
درسته.
همین رو بازم من میخوام براتون توضیح بدم.
اینکه میفرمایید مصنوعی، منظورتون اینه که به هر حال اون بیسش چوبه ولی
بله بله.
موادی اضافه میشه.
یه مثالی میزنم، شما یه موقع میخواین همون برگ نخل رو استفاده میکنین، شما یه موقع میایین تراشه یا الیاف بلندش رو جدا میکنین، به یک شکل مناسبی مهندسی میکنین، اینا رو در کنار هم یه قرار میدین و به یک چوب جدیدی میرسید.
بله.
ببخشید چون که پرسیدی من توضیح بدم. نوپان یه دونه
سوالیه که
آره ببینید، نوپان یک چوبه، چوب کامپوزیت هستش.
بله.
ولی بی ارزش ترین چوبه. شما اومدین خوردش کردین، یه چسب بهش زدین، بیشتر چسب تا چوب باشه. بعضیا میان افتخار میکنن میگن که مثلا بریم برگ نخل رو به نوپان تبدیل بکنیم. این مثل اینه که شما میایین یک جواهر بسیار با ارزش رو خوردش میکنی بعد بهش چسب میزنی. شما الیاف نخلتون رو به راحتی تا 2 متر میتونین جدا بکنی، یعنی ببینید چقدر چوبه با ارزشه، ولی میان به نوپان تبدیلش میکنیم با کمک دوستان، یعنی همین بحثای دانشی که دارم بهتون عرض میکنم. هم ما به OSP رسیدیم، عرض کردم اورینتد استرند بود که ثبت اختراع شده، هم اومدیم یه کامپوزیت مجددی درست کردیم. دیدید وقتی شما میخواین سیمان درست بکنید، یه موقع سیمان میریزید، یه موقع میان توش آرمه میذارید، نیلای آهنی میذارید که محکم میشه. تو منطقه یه گیاهی هست به اسم استبرق که الیاف بسیار با ارزشی داره، ابریشم بسیار با ارزشی داره. با کمک دوستان در همون آقای دکتر زاره گروه صنایع چوب دانشگاه تهران اومدیم، ما دوباره یک چوب کامپوزیت مرکبی رو از همون الیاف نخلی که عرض کرده بودم و ابریشمش ساختیم، به کارکردهای بسیار شبیه الیاف کربن رسیدیم از نظر استحکام.
که اینا رو در صنعت ساختمان سازی بیشتر استفاده می‌کنید؟
نه، بریم بالاتر.
بله.
خیلی ارزش افزوده بالاتری داره، میتونه در بدنه شناورهای نظامی باشه.
بله.
میتونه در داشبورد و حالا سپر خودروها باشه، میتونه در هر صنایع هایتکی باشه که شما میخواین در واقع مقاومت‌های ویژه کششی و خمشی بسیار بالایی داشته باشه. یعنی هر جا که شما از الیاف کربن استفاده میکنین به راحتی میتونین از همین کاری که به شما عرض کردم که از الیاف طبیعی استبرق و نخل بود بتونیم بهش برسیم. من سخن رو کوتاه بکنم، یعنی میخوام بگم که اگر ما انشالله بتوانیم پای مراکز پژوهشی کشور رو به اون گنج نهفته که در این مناطق هستش برسونیم، مطمئنا هر کسی میتونه در فراخور خودش یک حوزه رو کمک بکنه به فراوری و به محصولات بسیار با ارزشی برسه.
ان شاءالله که استفاده مفید و بهینه بشه. ممنونم از توضیحتون آقای مهندس محبی. حالا چون آقای دکتر اشاره داشتن به کامپوزیت و مواردی که اشاره فرمودن، شما میخوام بفرمایید که این بحث استفاده از حالا همون بقایای به اصطلاح کشاورزی رو چقدر در ساختمان استفاده میشه؟ حتی آقای دکتر شهرهایی داشتن رو شما کامل خیلی کوتاه در حد یک دقیقه.
من خیلی دوست داشتم تمام موارد توضیح بدم، ولی به خاطر کم بوده وقت خیلی دارم خلاصه میگم که شنونده فقط گوششون آشنا بشه به این صنایع. توی بحث ساختمان، خب قطعا اگر شما بتونین مقاومت ها رو بالا ببرین، با هر ماده ای میتونین به اصطلاح یک کالای ساختمانی درست کنیم. تو بحث چوب کامپوزیت ها ما دیوارهای پیش ساخته داریم، حتی بحث کابینت داریم. ما یه سری کابینت ها هستن روکش هاشون شما تراشه های چوب رو میبینین، ولی به صورت حالا صیقلی و براق هست. خیلی به زبان ساده دارم خدمت شما میگم، اونها چوب کامپوزیته، یعنی تراشه ها چوب ها رو به تیکه های مختلف حالا سایزهای مشخص بریدن و با یه چیدمانی با یه رزینی کنار هم فشرده کردن و تبدیل
به استحکام
بسیار بالا. بله، حالا بسیار اون فرمولی که درست میکنن، رزینی که هست،
مهندسی چینش
مواد، بله، بله، اساس اون مقاومت ها رو میتونن تغییر بدن. الان همین بحث الیاف استبرق و الیاف نخلی که جناب دکتر اشاره کردن، تو مجموعه ما تولید آزمایشگاهیش انجام شد، ثبت اختراع شد، مقالات براش اومد، حتی مقاله خارج از ایران هم براش ارائه شد و به نتایجی رسیدیم که برای خودمون غیر قابل تصور بود از نظر مقاومت و هیچ وقت فکر نمی کردیم گیاهی که به صورت حالا گیاه خودرو و بلا استفاده و مهاجم هست و گیاه نخلی که جزو بقایای نخیلات و بلا استفاده هست، بتونیم به یه همچین تکنولوژی برسیم، خدا رو شکر. حالا اینکه ما بخوایم اینها رو به تولید انبوه برسونیم، نیازمند یه سری حمایت ها هست که حالا
انشالله حمایت ها که مد نظر شماست بیشتر اتفاق بیفته و شما در کارتون موفق.
حالا ما فقط امید داریم که اگر حمایت میکنن تا نیمه راه حمایت نکنن. یکی از مشکلاتی که تو این صنایع هست، شما رو تا نصفه راه حمایت میکنن، یه دفعه پشتتون خالی میکنن.
خیلی متشکرم، واقعا فرصتی برای ادامه صحبت نداریم. از شما دو مهمان عزیز در برنامه
شما ممنونیم که این فرصت رو
خواهش میکنم. جناب دکتر آل احمد و جناب مهندس محبی سپاسگزاریم که در خدمتتون بودیم در استودیو.
ممنون از شما مهمونا که گوش دادن به حرفم.
ممنونم و از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به یک اطلاعیه توجه کنید. به اطلاع میرساند مراسم تشییع پیکر سردار شهید نیلفروشان فردا از ساعت 8:30 دقیقه در میدان آینی امام حسین علیه السلام برگزار می شود و همچنین مراسم ودا با آن شهید بزرگوار بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه فاطمه الزهرا تهران برگزار خواهد شد.
Yeah.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه از ساعت 14 بخش اصگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو رو همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. اما یک میان برنامه کوتاه دیگر رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از حضورتون مرخص میشیم تا انشاءالله مجالی دیگر. برنامه در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما. شب بخیر، خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه گالوانیزه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه گالوانیزه واژه‌ای که از زبان‌های انگلیسی و فرانسه وارد زبان فارسی شده. معادلی که ما اساساً در زبان فارسی برای واژه گالوانیزه داریم همون فلزی هستش که ما بهش روی می‌گیم. اما با واژه گالوانیزه یکی دو ترکیب ساخته شده که من در مورد اونها توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. اولیش واژه گالوانایزد هست که ما با لفظ فارسی شده گالوانیزه شده استفاده میکنیم از این اصطلاح. گالوانیزه شده یا گالوانایزد معادل فارسی روی اندود براش در نظر گرفته شده، یعنی هر فلزی که با روی اون رو پوشونده باشن. روی اندود ویژگی فلزی مانند آهن که اون رو با قوطه‌وری در حمام مذاب با فلز روی پوششی برش ایجاد می کنن. واژه بعدی واژه گالوانایزینگ هست که معادل فارسی روی اندودی براش در نظر گرفته شده. روی اندودی ایجاد پوشش فلز روی بر فلزی دیگره، ممکنه حالا اون فلز آهن باشه یا فلز دیگر، که باز این کار هم با روش قوطه‌ور کردن فلز آهن یا فلز دیگر در حمام مذابی از فلز روی اتفاق میفته. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستان از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال